بله
بله
وجوب کفایی داره، اگر بخونن یک تعدادی از بقیه ساقط. اول دیه 98 تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و تر الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. آیه 88. آیه شریفه سیاق آیاتش، قبل و بعدش، داستان قیامت. بنابراین ما باشیم و سیاق آیات چون دارد وقایع و اشراط قیامت رو بیان می کند، اینم می شد داستان اشراط و علامتهای قیامت، یعنی اموری که قبل از قیامت حالا یا با یه فاصله ای یا همزمان به برپایی قیامت واقع خواهد شد، که تو بحث معاد از اینا تعبیر کردیم به اشراط القیامه، علامتهای قیامت. ما باشیم و سیاق آیات، آیه رو باید حمل کنیم بر این مطلب. از اونجایی که سیاق را معتبر نمی دانیم، بنابراین آیه قابلیت حمل بر این دارد که یک جمله مستأنفه مستقل باشد، یعنی ربطی به وقایع قیامت نداشته باشه. بله بله. آیه اجمالش حرکت کوه‌ها رو میگه، میگه کوه‌ها در حال حرکت. خب به حسب ظاهر ما کوه رو نمی‌بینیم حرکت کنه، کوه سر جاشه. کجای کوه حرکت میکنه؟ کوه صفه تو اصفهان ما هزار سال پیش همینجا بوده، حالا همینجاست. تمام کوههای بزرگتر یا کوچکتر به همین کیف. تر الجبال، میبینی تو کوها را، تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب، کوها حرکت می کند. خب این حرکت کوه کجاست؟ اونایی که آیه را حمله بر اشراط قیامت کردن گفتن این حرکت کوها یکی از علامتهای قیامت، وقتی نظام آفرینش به هم می خورد، از شمس و کورت و نجومون کدرت، نظام آفرینش که به هم میخورد که قیامت است، برپایی قیامت. یکی از چیزهایی هم که به هم میخوره اینه که کوهی که ثابته شروع میکنه به حرکت کردن و در نتیجه همه چیز ویران خواهد شد. قصه قیامت دیگه، اشراط علامتهای قیامت که قبل از قیامت یا حین قیامت واقع. پس بنابراین این یه معنا که آیه رو بگیریم در باب قیامت، معنای دوم این است که آیه را بگیریم که دال باشد بر حرکت انتقالی زمین. کوه ثابته، اما وقتی زمین دارد گردش انتقالی می کند به دور خورشید، درسته؟ خب لا محاله زمین و آنچه که در روی زمین است از جمله کوه هم در حال چیه؟ در حال حرکت هم. بنابراین کوه ها میشن در حال حرکت و این را گرفتن که دلالت میکند بر حرکت انتقالی عرض زمین. خب اگر قصه این باشد، یعنی این معنی دوم، حرکت انتقالی زمین، حرکت انتقالی زمین این میشد آیه از معجزات علمی قرآن، چون در عصر پیامبر هیچ کس قائل به حرکت زمین نیست. همه میگویند که زمین ثابت است و خورشید به دور زمین میگرده و این قصه بوده است تا که ازش تعبیر به هیئت بطلمیوسی میشن، تا کوپرنیک آمد و هیئت بطلمیوسی رو گفت نه اینجور نیست، در منظومه شمسی خورشید وسط منظوم است و بقیه سیارات در یه مداری به دور خورشید میکردن. خب این دیگه میشد از معجزات علمی قرآن که قرآن کریم بیش از 1000 سال قبل از کوپرنیک قائل شد به حرکت زمین. منتها حرکت زمین رو چجوری گفته؟ میگه به حرکت کوه‌ها. چون شما هیچ چیز بر روی زمین ثابت و استوارتر از کوه ندارید. کوه هیچ حرکتی نداره. وقتی میگه ترل جبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب، کوها مثل ابرها در حال حرکتند، پس این دارد حرکت انتقالی زمین رو میکرد که در 1400 و اندی سال پیش هیچ کس قبول نداشت و این آیه شریفه میشد از معجزات علمی قرآن کریم. این معنای دوم. معنای سومی هم آقای وزن میتواند داشته باشه. و اون معنای سوم دیگه یه بحث فلسفی است. یعنی معنای اول آیه میشد جزو اشراط قیامت و یه بحث عقیدتی بشه. معنی دوم میشد جزء معجزات علمی قرآن و یه بحث هیئت، میره تو هیئت و نجوم. معنی سوم یه معنای فلسفی است. معنی سوم چیست؟ جناب آخوند ملا صدرا در فلسفه اثبات کرد همون گونه که حرکت در عرض ممکنه و اعراض میتوانند متحرک باشند، ما حرکتی داریم به نام حرکت جوهری که جوهر اشیام در حال چیز تغییر. آب جو هر نفس نو می شود، ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. آب یه جوی مادی رودخانه لایزال در حال چیه؟ حرکت. اما یه ناظر بیرونی فکر میکند این آب ثابته، ایستاده، ولی آب در حال چیه؟ جریانه. صدرا میگوید جواهر هم همینجور. جوهره اشیا در حال حرکت، لکن ما از خارج این حرکت رو تشخیص نمیدهیم، ولی هر آن دارد حرکت میکند و مثل یه آب جوی. حالا خود حرکت جوهریه و اثبات حرکت جوهریه با براهین فلسفی، اونا دیگه جاش اینجا نیست، جاش دانش فلسفه است. ما می شود حرکت کوه‌ها را حمل کرد بر حرکت جوهری صدرا، اینم ممکن. یعنی بگو این کوه‌ها در حال حرکت است، یعنی مراد حرکت جوهری کوه، که کوه هم در درون خودش حرکت دارد. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین این استفاده را میشد کرد. من نمیگم این معنی را میدهد، میگم این استفاده را هم میشود ازش کرد. بنابراین این از این آیه شریفه شد سه تا معنا، و این سه معنا هر سه قابل استفاده است. آیه را مرور میکنم. و تر الجبال، اگر میخواهید آقای وزنه آیه را حمل بر معنای اول کنید، یعنی اشراط قیامت، علامتهای قیامت، واو را باید عاطفه بگیرید. میشد عطف به چی؟ عطف به و یوم ینفخ فی الصور. آیه میشه عطف. دو معنای دیگر رو میخوان بگیرید، واو رو استیناف میگیرید، یعنی جمله مستقل. خب بفرمایید، بله، و ترا جبال، ترا خطاب است، تو میبینی. خطاب به کیست؟ به هر که میبیند. بله، صیغه خطاب مفرد مذکر حاضر. خب کی میبیند؟ هر کی. هر کی کو رو میبیند به او خطاب میکند، هر که این آیه رو میخواند به او خطاب میکند. پس این ترا خطاب به رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نیست، خطاب لکل قارئ است و لکل ناظر. البته پیامبر خاتم هم داخل در این است، چون پیامبر خاتم هم قارئ قرآن است هم ناظر به جبال است، بنابراین ایشون را هم شامل میشه، ولی هم است. خطاب عامه، لکل قارئ و لکل ناظرین. خب ترن جبال، چه میبینی؟ جبال مفعول بهش، تو داری میبینی کوه ها را، چون کوه که یکی و دوتا نیست، سلسله جبال داریم، غیر سلسله جبال داریم. کوه ها را شما میبینید. تحسبها جامده، تحسبها فعل مضارع و فاعل و مفعول به اولش، گمان میکنی تو حسبان، یعنی زن، یعنی تظنها، چنین میپنداری چنین گمان می کنی؟ کوه را که می بینی گمان می کنی تو این کوها جامدتن. جامده مفعول به دوم تحسبها، جامده یعنی ساکنه یعنی غیر متحرک. کوها را گمان می کنی ثابت و استوار است، گمان می کنی کوه هیچ حرکتی ندارد. صورت ظاهر کوه وایساده دیگه، حرکت که نمی کنه. بنابراین شما هم گمان می کنی کوه ایستاده ثابت و استوار. و هیه واو حالیست، واو حالیه میگه این در حالیست که هیه، واو حالیه جمله بعد واو حالیه حال از جبال، میگه این کوها حالشون این است. هیه برمیگرده به جبال، جبال تمر مر السحاب، در حالی که کوها مرور می کنند، عبور می کنند، سیر می کنند، مره مفعول مطلق نوعیست، یعنی سیر کوها همانند سیر ابرهاست. ابر تو آسمون چجوری به چه سرعتی حرکت می کنند؟ ابر می تواند سرعتش متجاوز از 100 کیلومتر بشد اگه باد بیاد، باد تند بیاد. ابرا حرکت سریعی داره. میگه این کوها که شما میبینی محکم و ثابت و استوار سر جاش ایستاده است، اینا حرکت میکنه تمر مر سها. اشکالی نداره، سحاب یعنی مطلق ابر. بله، تمر مر سحاب به حرکت مثل ابرا که حرکت میکنند کوه هم حرکت میکنه. خب این خیلی حرف گنده ایست، ترجمه کنید. خب کی دارد میبینه که کوه حرکت میکنه؟ کوه که ثابته. خودش هم فرمود تحسبها جامدتن، شما کوها رو ثابت میبینید، استوار بدون حرکت دارید میبینید سر جای خودشون. میگه ولی در واقع تمر فعل مضارعه، یعنی علت دوام کوه در حال حرکت هست. تمر رو فعل مضارع اگر معنای اول رو برای آیه بکنید، حملش کنید به علامتهای قیامت، یعنی در آینده کوه به حرکت در می آید همانند ابرها، وقت میگون از علائم قیامت است و قبل از قیامت یا حین قیامت این داستان واقع میشه. تمر رو حمل می شود رو معنای اول به آینده، اما بر معنای دوم و معنای سوم تمر رو حمل می شود بر استمرار. یعنی کوهی که الان تو همه الان ثابتش می بینی داره حرکت می کنه. بنابر معنای سوم حرکت جوهری، یعنی الان این کوهی که ثابتش داری میبینی در درونش کلی حرکت است که شما متوجه نمیشی، ظاهرش رو میبینی ثابته. مثل من و شما حالا این یه تشبیه هست، سلام، مثل من و شما که نشسته این، خب این من و شما که نشسته ایم الان اینجا، خیلی خوب ثابتی، اما همین الان که ثابتیم تو درون بدنمون حرکت هست یا نه؟ قلبمون دارد حرکت میکنه، ششامون داره حرکت میکنه، خون در تمام رگهامون دارد حرکت میکنه، سلسله اعصابمون دارد کار میکنه، گوشامون داره حرکت میکنه. اگه این حرکت ها نباشد که ما مرده. پس ولو من ثابت نشستم اینجا، شما اونجا نشستید ثابت، اما این بدن توش چیه؟ هزاران حرکت دارن همین الان انجام میشه که ما نشستیم ثابت. خب قرآن حرکت جوهری هم یه همچه معناییست، میگه این کورا میبینی صاف نشسته سر جاش، اما در درونش حرکت هست. این مال حرکت جوهری. و اما بنابر حرکت انتقالی زمینم، خب کوه ثابته ولی وقتی زمین میچرخد و زمین حرکت انتقالی دارد به دور چی؟ به دور بفرمایید کره خورشید. خب لا محاله کوههایی هم که بر زمین است این حرکت رو دارد انجام میدهد. بنابراین کوه‌ها را شما ثابت و استوار و ساکن و بی حرکت می‌بینید، در حالی که علی الدوام این کوه‌ها مثل ابرها دارن حرکت می‌کنن. همون جور که ابرها، خب حرکت ابر همه می‌بینن تو آسمون، حرکت کوه هم می‌بینن. میگه کوه هم مثل ابرا تو آسمون دارد حرکت میکنه. نکته خیلی مهم است، واقعا از معجزات علمی قرآنه. یعنی شما نمیتونید بگید این مربوط است فقط به قصه قیامت. این به خوبی ازش حرکت انتقالی زمین استفاده میشد که بیش از 1000 سال بعد از قرآن بهش رسیده و قرآن 1000 اندی قبل این رو گفته است. خیلی مهمه. این میشد معجزه علمی قرآن. اگر ازش فرمایش آخوند صدرا استفاده بشه، خب اونم خیلی مهم است. حرکت جوهری جزو چیاز جز ابتکارات ملا صدرا است. فلاسفه اصلا قبول ندارن حرکت در جوهر رو قبل از صدرا، مستحیل میدانن. صدرا آمد و اثبات حرکت جوهری کرد. خب صدرایی که آمده است و اثبات حرکت جوهری کرده است، بیش از سه قرن پیش و قرآن 1100 سال قبل از صدرا اشاره به حرکت جوهری داشته باشد، باز این هم از معجزات قرآن. و بعد می فرماید صنع الله. این چیه؟ صنع مفعول مطلق است، مصدر دیگه، آقای وزنی. یعنی صنع الله ذلک صنعا. صنع یعنی عمل، عمل جید نافع متقن محکم. میگه کوها رو میبینی اینا کار کیه؟ صنع الله، اینا کار خداست. کوها بر روی زمین صنع الله، این ساخته آفریده شده نافع و محکمیست، عملیست جید و نافع و متقن و محکم. الذی اتقن کل شیء، خدایی که این صفت و این خصوصیت را دارد. اتقن کل شیء، اتقان حسن چیست؟ خداییست که همه کارهاش محکم است، استوار است، به گونه ای که تو رو به شگفتی وامی دارد. یعنی وقتی که میبینی بگوی فتبارک الله احسن الخالقی. وقتی بفهمی ترجمه کنی. اونایی که نمیفهمند کاری نداریم، اونایی که میفهمند خدا چه کرده است اون وقت میفهمند که این آفرینش الهی آفرینش خدایی است که تمام خلقتش اتقان دارد، تمام خلقتش شما رو به شگفتی وامی دارد. هر گوشه ای از خلق و خلقتش رو نگاه بکنید مبهوت میشید که چه کرده است. در سیارات و ستاره ها نگاه کنید مبهوت میشید، کوهاشو ببینید مبهوت میشید، زمینشو ببینید مبهوت، موجودات آفریده شده روی زمین رو ببینید مبهوت میشید. اصلا مبهوت این بله بفرمایید آفرینش واقع میشید که چقدر این آفرینش شگفت است و او کسی که این خلقت را انجام داده است چقدر عالم و قادر و توانا و حسابگر بوده است که همه چیز را محاسبه کرده و خلقت کرده است. اینا کوه‌ها و حرکت کوه‌ها صنع الله، خلقت محکم الهی هستند. خدایی که همه اشیا رو که آفریده است شگفت آور آفریده است. انهو حالا نتیجه، اینم نتیجه عملی، نتیجه اخلاقی برای من و شما. انهو خبیرون به ما تفعلون. ای فرزندان آدم یادتون باشد خدایی که یک چنین خلقت شگفتی دارد، یک چنین اتقانی در مخلوقاتش وجود دارد، این خدا براستی و درستی خبیر آگاهی کامل دارد. بما تفعلون، به آنچه که عمل میکنی. فکر نکنید خدا یادش میرد، متوجه نیست، از قلمش میافتد، حساب نمیکند. یه وقت خدا حساب نمیکند، خب وصیت میکند جنمازشو باش خاک کند. وصیت ها اینجوری ندیدید؟ جنمازم رو بندازید تو قبر. خب برای چی جنماز رو بندازن تو قبر؟ میگه من 40 سال 50 سال روی جنماز چه کردم؟ نماز خوندم. خب میگه خدا چی؟ نمیدونه؟ جنماز داری میبری برای خدا که دراری نشونش بده ببین خدایا من روی جنماز. خدا که خودش میدونه که تو نماز خوندی. میگه دستمال اشکم را، درسته؟ که برای حسین علیه السلام در مجالس روزه امام حسین گریه کرده ام با من دفن کن. اشکال نداره دفن کنه، ولی خدا نمیدونه تو برای امام حسین گریه کردی. اشکات همون وقت که آمد خدا پاد چی؟ نمیش. این فکر میکنه خدا یه وقت یادش رفته دوتا قطره اشک منو جا انداخته دستمالم باشه درارم بگم خدایا اینا رو حساب نکردی. ببین دوتا این حرف ها مالی فکرهای بچگونه ماست. انهو خبیرون، خوب رویت دارد، به خوبی نسبت به همه کارهایی که شما انجام می دهید او چه آگاهی کامل. ما رو مای مستریه بگیرید می شد خبیرون به ما تفعلون، مای موصوله به آنچه که عمل کرده اید خدا آگاه است. ما رو مستریه بگیرید، خدا آگاه است به اعمالکم. فرق نداره با هم، یه معناست. خدا به آنچه عمل می کنید آگاه است، خدا به اعمال شما آگاه است. آگاهی خدا مال چیه؟ به خاطر اینکه خدا قرار است ثوابا رو، طاعتا رو، عبادتا رو چه کند؟ ثوابشو بده، اجرشو بده، مزدشو بده. و قرار است گناه ها رو، معصیت ها رو چه کند؟ عقاب کند. هیچ کدومش از کلام خدا در نمیرد. نه لازمه چه نماز دو باد خاک کنه، نه لازمه دستمال اشک دو باد خاک کنه. خدا همه رو میداند، همه رو میداند. اگه یه وقت دستم، پادم، چشمم خطا رفته، خدا اونم میداند، اونم. بنابراین تو هستی چه کن؟ برگرد، توبه کن، استغفار کن تا خدا عفو کند. اینم نتیجهش. این خدایی که چنین شگفتی در عالم خلقت ایجاد کرده است، او خبیر و آگاه و داناست نسبت به اعمال شما. پس فرزندان آدم حواستون چه باشد؟ جمع نسبت به اعمال. حالا کسی نیست، کسی نیست، پس من همه کاری میتونم بکنم. میتونی بکنم. چرا؟ چون خدا هست. پس حواست جمع خدا باشه. او آگاه هست به همه کارهایی که میکنی. اینم اجمال آیه 88 تا بعدی. و صلی الله علی محمد و آله.
آقای بهرام برای بقیه آقایم بگیم.